أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مطلبی که از فرمایش مرحوم صاحب کفایه در ما نحن فیه استفاده می شود، عرض کردیم این مطلب بود که طبق اساسی که خودشون ریخته، لو کان الحکم الواقعی المعلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات. اینجا علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه و همونجور که قبلا گفتیم در امر سوم تفاوت نمی کنه که اطرافش محصوره باشه یا غیر محصوره، اطراف زیاد داشته باشه یا اطراف کم، کذالک تفاوت نمی کنه که افراد دفعی باشند یا افراد تدریجی باشند. و معناش این است که تفاوتی نمی کند بین این که من مأمور باشم به اجتناب عن النجس موجود بین العنائین الموجودین الان، یا اینکه بین اطرافی که یکیش حالا هست وقتش و یکیش بعدن میاد، مثل نذر، در مورد نذر و عهد و امثال اینها نذر میکنم امروز رو روزه بگیرم، نظر میکنم یک روز رو روزه بگیرم، این روزی که باید روزه بگیرم مردد میشه بین امروز و فردا، جمعه اول ماه رجب یا جمعه آخر ماه رجب که دیروز مثال زدیم. ایشان میفرمایم که توجه داشته باشیم که این که واجب فردش متعلقش بعد بیاد، یه وقت تصور نکنید در تنجیز اثر میگذاره، ولذا میفرماین این مثل واجب معلق میمانه. در حج چجور؟ در حج وجوب فعلی هست الانه، اما واجب استقبالیه. به مجرد تحقق استطاعت وجوب میاد و طبیعی هم هست باید بیاد. چرا؟ برای اینکه فعلیت و کل حکمن انما یکونو به فعلیت موضوعه، اگر موضوع فعلی شد خب حکم میاد فعلی میشه. و در مورد حج المستطیع هو الموضوع، اگر استطاعت آمد مکلف مستطیع محقق شده، پس وجوب میاد، وجوب میشه فعلی. در حالی که هنوز زمان واجب باقی مونده، اشهر حج نیامده، ولذا این مشکلی در اصول شده، خاطرتون هست. در اینجا مشهور که قائل به واجب معلق نیستن و واجب مشروط هستن، اینها آمدن برای اقدامات ارزم بزرگتون که برای رفتن به حج، خب تا اشهر حج برسه ما همه کارا رو باید کرده باشیم، در گذشته ایام باید رسیده باشن به مکه، اونجا آمدن قائل به مقدمات مفوته شدند، مقدماتی که وجوب نیامده اما این مقدمات کسب وجوب میکنن، اونم با یه ترتیب خاصی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه خودشون از کسانی هستند که قائل به واجب معلق شدن، یعنی مثل صاحب فصول تبعیت میکنن از صاحب فصول، میگن نه در اینجور موارد وجوب فعلیه، واجب استقبالی. ولذا ایشون میفرماید اینجا هم عیناً همینجوره، هیچ تعجب نکنید. وجوب فعلیت داره. یعنی چی فعلیت داره؟ یعنی این وجوب روزه گرفتن یا جمعه اول ماه رجب که الانه، یا جمعه آخر ماه رجب که نیامده، وجوب صوم احدهما فعلیه، اما چیزی که متأخر هنوز نیامده واجبه. خب اون نیامده باشه، هر وقت آمد اتیار میکنیم، مشکلی نداره. بنابراین ایشون میفرمایند که ما در بحث واجب معلق هم این مطلب رو گفتیم، بنابراین هیچ گیری نداره در اینجا افراد تدریجی باشن یا دفعی باشن. معیار این است که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز هست، منتها با شرط قبلیمون. شرط این است که الحکم معلوم بالاجمال، حکم واقعی که معلوم بالاجماله، یکون فعلیا من جمیع الجهات. اگر اینجور باشه اینجا تنجیز اشکالی نداره. نه اشکال نداره، تنجیز میکنه، باید تنجیز بکنه علم اجمالی. بعدیشون میفرمایند که بله، گاهی از اوقات همون جور که در شبهات محصوره و غیر محصوره قبلا گفتیم در امر سوم پیش میاد، در اینجا که ما اطراف تدریجی داریم گاهی ممکنه پیش بیاد که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه، یا اینکه من اضطرار پیدا کنم به ارتکاب بعض الاطراف. ایشون اینها رو میشمارن و تعبیر میکنن از این معانی که پیش میاد به عنوان مانع از فعلیت حکم واقعی من جمیع الجهات، یعنی اینکه من اضطرار پیدا بکنم به بعضی از اطراف یا اینکه بعض اطراف از محل ابتلاء من خارج بشه، این مانعی است که این مانع نمیگذارد حکم واقعی قبول تنجیز بکنه، تنجیز علم اجمالی رو بپذیره و قبول بکنه. چرا مانع میشه از تنجیز اون حکم واقعی؟ برای اینکه این مانع از فعلیت حکم واقعی من جمیع الجهات میشه و موضوع تنجیز عبارت است از حکم فعلی من جمیع الجهات. بنابراین مشکل رو ایشون باز عنایت بفرمایید. نکته مهم در کلام صاحب کفایه اینه، اینجا به علم بر نمیگردانه مشکل رو، علم اجمالی تنجیز خودش رو داره، مانعی که پیش میاد مانعی است که در ناحیه معلوم پیش میاد، این کلامی که در شبهه محصوره آمدن و فرمودن و غیر محصوره، در غیر محصوره یا محصوره هم اونجا مانعی اگر پیش میاد، نه این مانع برمیگرده به علم اجمالی، یعنی قصوری در تنجیز علم اجمالی ایجاب نمی کنه، قصور در راهی معلومه، یعنی اون حکم واقعی قصور پیدا می کنه که فعلی من جمیع الجهات بشه. اگر این حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات بشه، این عرضم بزرگتون که اون قصور نداره از قبول تنجیز، که این تعبیریه که سیدالاستاد در بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه به کار می بردن، که حالا بیان ایشون هم می رسید. قبول تنجیز حکم واقعی حکمی می تواند تنجیز رو بپذیره که این مانعی از فعلیت من جمیع الجهات نداشته باشه. صاحب کفایه اینو می خواد بگه. بعد ایشون می فرماین گاهی از اوقات این موانع که گفتیم، عدم ابتلا به بعض اطراف هست، اضطرار به بعض از اطراف هست، گاهی هم عدم فعلیت از جای دیگر هست. مثل چی؟ مثال میزنن در متن کفایه، مثل مستحاضه. زن میداند، مثالی که ایشون میخوان بزنن، حالا عبارت ایشون رو هم میخوانیم، مثالی که ایشون میزنن عبارت از این است که زنی هست که این میداند عدد ایام حیض چند روزه، صاحب عادت عددیت از نظر مادر فقه 3 روزه، اما این 3 روز اول ماه، وسط ماه، آخر ماه، این بین بین نمیدانه هیچ کدام رو. ایشون میفرماید که البته حالا ما اون جهات فقهیش اضافه میکنیم، زنی که اینجور هست، یعنی نمیداند این عدد 3 روز منطبق هست بر چه روزهایی از روزهای شهر و ماه، لا محاله. قاعدش اینه، ایشون ذکر میکنن امکان اختبار هم نداشته باشه، یعنی اگر زن میتوانه اختبار کنه روی این، یک سره داره خون میبینه در تمام طول ماه، فرض اینه یک سره خون میبینه، نمیدانه این 3 روز حیض رو کدامش رو قرار بده، درست شد؟ اختبار فایدهش این است که رجوع میکنه به صفات خون، آیا صفات خون صفات حیض رو داره یا نداره. فرض رو میگیریم امکان اختبار نداره یا اون صفات حیض هم منطبق نیست، به هر حال این جهت هم باید اضافه کنیم. خب این زنی که در طول ماه خون میبینه، 3 روز عادت ماهانشه، حیضشه، این نمیدانسته روز کدامه، این چه بکنه؟ خب این مسجد داخل نشه، نماز نخانه، عرضم بزرگتون که با شوهرش چیز نداشته باشه، نزدیکی نداشته، این چه کنه؟ ما اینجا چی بگیم؟ مرحوم آخون می فرمایم که اینجا دقیقا مورد ما میشه، یعنی علم اجمالی میشود که اطراف این علم اجمالی اطراف تدریجی است. یعنی من در اینجا محکوم به احکام حیض هستم، این زن محکوم به احکام حیضه، یا سه روز اول یا سه روز دوم سه روز سوم، همینجور چون یک ماه سی روز دیگه ده تا سه روز داره. این افراد تدریجی اطراف علم اجمالی هستن در اینجا، لکن علم اجمالی در اینجا نمیتونه تنجیز بکنه. چرا؟ برای اینکه این احکامی که ما در اینجا داریم، این احکام که این مباشرت نداشته باشه، داخل مسجد نشه، احکام خاص حائض هرچی که هست، اول ماه که داخل میشه، این سه روز اول، خب این احکام آمده روی موضوع حائض، درسته؟ حائض نباشی که حکم نمیاد. این سه روز اول حائض هست یا حائض نیست نمیدانی. خب اینجا شک میکنه که حیض حاصل شده براش یا حاصل نشده، استصحاب طهر میکنه، چون خون دیدن که علامت حیض نیست، خون استحاضم داره، خونهای دیگرم هست. من الان اول ماه خون دیده، استصحاب عدم حیض میکنه، استصحاب طهر میکنه، به اصطلاح استصحاب موضوعی است، این استصحاب جاری میشه، محکوم است که این سه روز اول حیض نیست و لذا احکام رو لازم نیست اجرا بکنه. سه روز دوم همینجور، سه روز سوم، تا سه روز مونده به آخر ماه، تا سه روز مونده به آخر ماه، نسبت به سه روز مانده آخر ماه هم ایشون میفرماد براءت جاری میکنه. برای اینکه در اینجا این که آیا این طرف علم اجمالی هست یا نه، چون ممکنه این ازم طرف نباشه اصلا، این طرف تکلیف هست یا نه، ولذا اینجا براءت جاری میشه. ایشون میفرماید این مورد از مواردی هست که علم اجمالی تنجیز نکرده. چرا تنجیز نمی کنه علم اجمالی؟ چرا علت تام برای تنجیز نمیشه در اینجا؟ ایشون می فرماین علتش این است که اینجا معلوم ما فعلیت من جمیع الجهات نیست، این گیر داره فعلیتش، فعلیتش از اول شک میکنم، استصحاب توف دارم. اینجا که خود مرحوم صاحب کفایه خاطرتون هست فرمودن که اگر ما دیدیم که استصحابها یا اصول مرخصه، اصول عملیه مرخصه در اطراف علم یا بعض اطراف یا همه اطراف جاری بشه، این معلوم میشه که حکم ما فعلی من جمیع الجهات نیست، این رو علامت گرفتن خودشون قبلا، بنابراین این رو مثال میزنن. این فرمایشیست که ایشون در اینجا دارن. و من هو زهره انهو لم لولم یعلم فعلیت و تکلیف مع العلم بهی اجمالا، اگر فعلیت تکلیف احراز نشود، اما من جهت عدم الابتلا به بعض اطرافه او من جهت الاضطرار الى بعضها معینا او مرددا او من جهت تعلقه به موضوع یقطع به تحققه اجمالا فی هذا الشهر، اینم از موانع میگیرن، یعنی تعلق پیدا کرده است علم اجمالی به موضوعی که ما یقطع به تحققه اجمالا فی هذا الشهر، علم اجمالی پیدا میکنیم به تحققش در این شهر که ایام حیض المستحاضم مثلا لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، این بیان ایشونه، الان ما وارد نقد هم نمیشیم، این فرمایش ایشونه. و ایشان در نهایت در کلامشون در کفایه ارزم به حضورتون که بعدم دارد و انهو لو علم فعلیته ولو کان بین اطراف تدریجیه لکان منجزن و وجب منجزن و وجب موافقته فإن التدرج لا یمنع عن الفعلیه ضرورت انه کما یصح التکلیف به امر حالی کذلک یصح به امر استقبالی کالحج فی الموسم للمستطیع فهم، این فرمانشات مرحوم صاحب کفایه. خب چهار مطلب از مرحوم صاحب کفایه ما دسته بندی کردیم. حتی ایشون چهار ام ندارن، ایشون یک ذره وارد میشن تا میرسن به تنبیهات دوران ام بین المتباینه. ما حاصل مطالب ایشون رو چهار قسمت کردیم که حالا وارد بحثش میشیم. قسمت اول همونجور که یادتون هست این بود که آیا ما در دوران ام بین المتباینه جاییست که علم به نوع تکلیف داشته باشیم کمان که ظاهر کلام شیخ بود، یا علم به جنس تکلیف هم مثل علم به نوع تکلیفه؟ خب عرض کردیم در همون جا که ولو مرحوم شیخ ظاهر عبارت ایشون برمیاد از عنوان بحث که در دوران امر بین المتباینین باید علم به نوع تکلیف داشته باشه، یعنی وجوب یا حرمت رو بدانه، اون وقت دوران پیدا بشه. لکه اگر علم به جنس تکلیف باشه و نوع رو ندانه، ظاهر شیخ این بود که داخل می شود در شکف تکلیف، لشکف المکلف و به که الان ما داریم میگیم. اما مرحوم آخون ولو اول عنوان بحثشون کفایه، یعنی این برای کفایه گوه مشکل ایجاد میکنه، اول که وارد میشن ایشون مثل مرحوم شیخ مش میکنن، یعنی ظهور عنوان این است که اختصاص داشته باشه در علم به نوع تکلیف، چون وجوب و حرمت رو عنوان میکنن. اما وقتی وارد به اصطلاح متن میشن، بعد از آنی که میفرماید شک فی المکلفون به، در اینجا در شک فی المکلفون به، اونجا ظهور کلام مرحوم آخوند این است که ایشون هم مثل شیخ بحث میکنه، یعنی دوران امر رو میبره در جایی که علم به نوع تکلیف داشته باشیم. بعد وقتی وارد میشه که دوران امر بین که شک در مکلفون به تارتن فی دوران الامر بین المتباینین هست، تارتن فی دوران الامر بین الاقل والاکثر، اینجا فصلون که وارد میشن تصریح میکنن. تصریح ایشون رو خوندیم، از فواید ایشون حاشیه رسائل هم باز آوردیم که ایشون در اونجا هم میفرمایند که علم به جنس تکلیف کافیست در اینجا دوران پیدا بشه، و اونجا هم گفتیم این معنا مورد تصدیقه، یعنی جای اشکال نیست. به حساب مبانی که مرحوم آخوند اخذ کرده تا حالا، یعنی مرحوم آخوند قائل شد که اگر وجوب موافقت قطعی ممکن نشد، عقل یتنزل الى لزوم الموافقت الاحتمالیه، خاطرتون هست، ولذا قائل شد به تخییر. وقتی که اینجور هست، ما در ما نحنفی اگر می دانیم شارع الزام داره، الزام حکم نیست، اما یعنی چی الزام داره؟ یعنی می فهمیم از این الزام که تکلیف الزامی شارع داره. الزام جامع مشترک نیست که قابل جعل باشه، الزام یا وجوبه یا حرمت. پس انل شارع فی مقد الواقع یا وجوبی هست یا حرمتی هست، یکی از اینها رو می دونیم. وقتی می دانیم این علم گردنگیر ما میشه، ما از عهده این علم باید برمیاییم، علم به تکلیفه. حالا تکلیف رو بدانیم وجوبه، هازا واجبون اوزا کرد، یا بدانیم حرمته، یا بین الوجوبه ول حرمه باشه، فرق نمی کنه از این جهت. این فرمایش از نظر ما متینه و جای هیچ اشکالی هم نداره و مطلب صافیست. و عرض کردیم فرمایش مرحوم شیخ، حالا در جاش بحث میکنیم که این رو برگردونیم به شک در تکلیف. نه خیر، وقتی من نمیدانم حکم الزامی در واقع هست، آیا شک در تکلیف صدق میکنه ولو ندانم این الزام در قالب حرمت یا در قالب وجوب؟ همون قصه ای که ما رو در دوران ام بین المحذورین مبتلا میکرد، اینجا هم به همون صرف مبتلا میکنه. در دوران ام بین المحذورین مگر اینجور نبود؟ دوران ام بود بین وجوب و بین حرمت، یکی از اینها هست، اینجا هم همینجوره، یکی از اینها در عالم واقع جعل شده و من علم پیدا میکنم به این تکلیف. علم به تکلیف وقتی آمد اشتغال میاره، اشتغال که آمد از عهدش باید بردیام. اینجا در صورتی که موافقت قطعیه ممکن است مثل ما نحنفی میشه در دوران ام بین المتباینه، میشه هم وجوب رو آورد هم حرمت رو، یعنی عمل کرد به مقتضای هر دو. در دوران ام بین المحذوره نمیشد، اونجا قائل به تخییر شدن، اینجا قائل به اشتغال میشه. این فرمایش مرحوم آخوند به اصطلاح طبق قاعده است و مشکلی نداره. در امر دوم که عمده مطلب است در اینجا، ما نسبت به فرمایش آخوند مشکل اساسی داریم و مشکل ما از این جهت ناشی میشه که مرحوم آخوند عنوان میفرمایند بحث خب دوران ام بین المتباینه، این بحث علم اجمالیه دیگه. ما همش میگیم علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه، منجز صاحب کفایه به جهانی رو میگه دیگه، منجز تکلیفه. چه شما علم تفصیلی پیدا بکنید به تکلیفتون، چه علم اجمالی پیدا بکنید. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در اینجا حرفی که داره که تازه به اصطلاح وانمود میشه حرف ایشون یا وانمود کردن، این است که علم اجمالی با علم تفصیلی کار نداریم. علم تفصیلی علتون تامتون لتنجید، این چه حرف نداره، گیر در علم اجمالیه. مرحوم آخون می فرماین علم اجمالی علت تامه هست، نه مختزی هست، مبنای اختزا نه، علت تامه هست. حالا میگیم دوتا مبنا رو توضیح میدیم بعد. علت تامه هست برای تنجید، اما اگر متعلقش اون حکمی که علم اجمالی بهش تعلق گرفته، اگر متعلقش اون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات باشه، اگر حکم فعلی من جمیع الجهات شد، این علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. اگر فعلی من جمیع الجهات نشد، علم اجمالی کوچکترین تنجیزی نسبت به او نخواهد داشت. این حرفی که در اینجا میزنه. یک اشکالی که به ایشون وارد شده، یعنی تقریبا اولا خب این کلام مرحوم صاحب کفایه رو خیلی راحت ازش گذشت، مثلا مرحوم نائینی اصلا متعرضش نشده، راحت. مرحوم محقق عراقی خب خیلی مرید صاحب کفایه است، خیلی علاقه داره، اشکال داره، منتها تعدب میکنه، اصلا اسم صاحب کفایه نمیبره، فیه رد میکنه. اموری که برای تنجیز علم اجمالی میشموره، امر اول محترمانه این حرف رد میکنه که حالا نقل میکنه، محترمانه ردش میکنه بدون اینکه اسمی از کفایه و آخوند و اینها ببره، این از باب ادب به اصطلاح. ولذا مراد مرحوم صاحب کفایه چیه؟ در حواشی نوعا اشکالی که به صاحب کفایه میشه عبارت از این است که شما جناب صاحب کفایه در بحث قطع در همین کتاب، در همین کتاب کفایه آمدید قائل شدید که علم اجمالی مقتضن لتنجیز، یعنی مبنای اقتضا. اینجا آمدید میگید علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. آیا از مبنای اقتضا عدول کردید به مبنای علیت؟ دو تا مبنا ما در باب علم اجمالی داریم، در تنجیز علم اجمالی، که حالا به طور خلاصه شاخصه این دو تا مبنا عبارت از این است که اگر ما آمدیم گفتیم اثبات هم بخواد استدلال بخواد، حالا مدعا رو ما میگیم، اگر ما آمدیم گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی میمانه، منجزون به تکلیف، منجزون میخواد اصل در کنارش موضوع داشته باشه، میخواد نداشته باشه، که معناش هم این هست که اصول مرخصه موضوع پیدا نمی کنند علمه. و این معنا رو اگر گفتیم این داستان خودش، علتون تامتون، یعنی در کنار این علم اجمالی اصول مرخصه، اصول مرخصه براءت استصحابات مرخصه هست، اصالت الاباحه، اصالت الحلیه، هر چی از اصول مرخصه داریم جاری نمیشه. اصلا در اطراف علم اجمالی به اصطلاح آقایون موضوع برای حکم ظاهری وجود نداره. موضوع برای حکم ظاهری همیشه چیه؟ شکه. شک. چون در تعریف علم اجمالی اگر آمدیم گفتیم علم اجمالی علمون مشروبون به شک، که بعضی آمدن گفتن میگن علتش هم این است که علم اجمالی به احد و شیئین، در هر شیء به خصوص ما علم داریم اما یه شکی هم کنارشه، همون جور که ممکنه متعلق حکم این باشه ممکنه نباشه، یه شکی کنارشه، این شک میشه موضوع حکم ظاهری، اصول مرخصه میاد. اگر ما آمدیم گفتیم در کنار این علم اجمالی، در اطراف این علم اجمالی هیچ گونه موضوعی برای احکام ظاهریه و مرخصه وجود نداره، میشه علیت تامه. علیت تامه یعنی علم اجمالی که آمد فقط یه چاره داره و اون اطاعته. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی طریق الی الواقع، مثل علم تفصیلی، همون جور که علم تفصیلی واقع ارائه میده، علم اجمالی هم واقع ارائه میده، منتها به این صورت خاص. در ارائه واقع گیر نداره، مشکل نداره علم اجمالی. این میشه مبنای علیت، شاخصش اینه. مبنای اقتضا که کثیری از اعلام قائل بش هستن، مبنای اقتضا عبارت از این است که ما در علم اجمالی یه گرفتاری که داریم با علم تفصیلی تفاوت میکنه. در علم تفصیلی شما علم پیدا کردید که این حکم شماست، واجب و هیچ جای شکی اصلی جاری کنم، حالا من نمازه رو نمیخوام بخونم، خب راه ندارم اصل جاری کنم، اصل اباحه جاری کنم، براءت جاری کنم، اصل اصول مرخصه، حکم ظاهری، موضوع شکه. شما در متعلق علم تفصیلی کوچکترین شکی ندارید، علم طریقه، علم کشفه، این مشکل در علم تفصیلی اصلا وجود نداره. در علم اجمالی، علم وقتی آمد، علم اجمالی قوامش به این است که یک اجمالی در این علم وجود داره. اجمال از چه ناحیه است؟ علم هست که ما حکمی را میدانیم، حکمی هست این وسط، نجسی فلبین هست. اجمال از این ناحیه است که اون نجس معلوم نمیدونیم اینجاست یا اونجا، معلوم هست نجس. این که ما بگیم لیس به معلومه، این نیست، نه معلومه این نجس، اما نمیدانم در این اناعه یا در اون اناعه. اجمال از این ناحیه است، یعنی چون طرف متعدد میشه، طرف یکی نیست، متعلق یکی نیست، اون هم به نحو اجمال یا این یا او، اینجا یه مسئله درست میشه. و اون این که ما متعلق واحد که نداریم که بگیم هازا حکم الله متعلق اون للورد هازا موضوع اون نداریم، ما اطراف داریم برای علم اجمالی، این طرف و اون طرف. فی کل طرف کما یحتمل ان یکون حاملا للحکم کذلک یمکن ان یکون غیر حامل له. درسته؟ هر طرفی احتمال دیگه، ممکنه حکم داشته باشه، ممکنه حکم نداشته باشه. همین که در هر طرفی این احتمال حکم نداشتن میاد، این میگن این احتمال شکه. پس ما شک داریم در اینجا که حکم هست یا حکم نیست. درست شد؟ وقتی این شک آمد، شک موضوع حکم ظاهریه. یعنی چی؟ یعنی تمام اصول عملیه ما، اصول مرخصه ما، شک در تکلیف، شک در مکلف، ما نمیگیم شک در تکلیفش در کجا، خب اینجا هم صدق میکنه. آیا من در این انعقاد شک در تکلیف دارم یا ندارم؟ مسلم دارم، خب اصل جاری میشه. اگر این به این شدتش ما بخوایم جاری بکنیم، خب دیگه علم اجمالی کلا یکون میشه دیگه، یعنی هیچی. درسته؟ هیچی. آمدن عنوان فرمودن که بله، ما نمیتوانیم بیایم در اینجا بگیم در اطراف علم اجمالی اصل عملی موضوع نداره، چون در هر طرفی شک داریم دیگه. ولذا شما بیایید نگاه کنید، اگر در اطراف علم اجمالی تونستید در یک طرف به خصوص اصل جاری بکنید، اون اصل براءت حکم نفیش میکنه و میره، اما در دو طرف نمیتونید اصل جاری بکنید. یعنی شما بیاید این طرف شکه، اصل جاری میکنم براءت، اون طرف هم شکه، براءت جاری میکنم، خب دو تا براءتی که جاری میکنی، اون حکم معلوم فلبین چه خواهد شد؟ مناقضه پیدا می کند جریان اصل در جمیع اطراف، مناقضه پیدا می کند با معلوم واقعی، با حکم واقعی، ولی داره می شه. برای اینکه اینو جمع و جورش کنن، آمدن اینجور فرمودن که شما ببینید اگر در علم اجمالی اولا شک محفوظ در اطرافش، موضوع حکم ظاهری هست، ولی تا این تعبیر رو در اصول زیاد میشنوید که مرتبه طول حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظت و مرتبه رتبه حکم ظاهری محفوظه. این مراد همینه، چون شکه حکم ظاهری برشای شکه در واقع دیگه، اگر واقع رو من بدانم که دیگه نیاز به حکم ظاهری ندارم. حکم ظاهری وقتی میاد که من شک در واقع داشته باشم، جهل به واقع داشته باشم. پس شما لا محاله در اطراف علم اجمالی موضوع برای جریان اصول دارید، این شکی درش نیست، منتها شما بیایید ببینید اصول جاری میشه یا جاری نمیشه، میتونه جاریش کنید یا نمیتونه جاری کنید. مانع از جریان اصول این است که ما در دو طرف اصل داشته باشیم. خب اگر من اصل در این طرف جاری بکنم، اون حکم واقعی فلبین اون طرف میره، این که نیست، اون طرف هم اصل جاری میشه مثل این، اینا معارضه میکنن دو تا اصل. ولذا میگن در علم اجمالی موضوع اصل ولو محفوظ است در اطراف، اما اگر تعارض اصول در اطراف علم اجمالی نباشد شما میتونید اصل جاری بکنید. ولذا میان از این معنایی که عرض کردیم تعبیر میکنن، میگن ان العلم الاجمالی له اقتضاء للتنجیز. اقتضا، اقتضاش کجاست؟ اگر اصل در طرف جاری نشه، حالا به هر دلیلی تعارض میکنه، خیلی خوب تعارض کرد، تنجیز میکنه. اگر در یک طرف اصل جاری کردید در طرف دیگه اصل موضوع نداشت، حالا به هر دلیلی اصل نتونستی جاری کنی در طرف دیگه، مانع داشت، مثل همین اضطرار و خروج از محل ابتلا، همین رو میگن دیگه، در جای خودش انشاءالله میگیم در مقام استدلال، همین رو میگن که اونجا وقتی اضطرار دارم اصل جاری نمیشه، اصل در این طرف میشه بیمعارض و جاری میشه. پس علم اجمالی میگن اقتضا برای تنجیز داره، اما اگر در طرفی از اطرافش اصل بلا معارض جاری نشود، اگر اصل جاری شد دیگه اقتضاء تنجیز نداره، اینو بهش میگن مسلک اقتضاء. پس علم اجمالی دو تا مسلک داریم، مسلک علیت تامه، مسلک اقتضاء. به مرحوم آخوند اشکال میکنن که جناب آخوند شما در مبحث قطع آمدید گفتید علم اجمالی مقتضی تنجیز، مقتضی تنجیز یعنی آمدید تنجیز علم اجمالی رو مبتنی کردید به جریان اصل مرخص، درسته؟ به عدم جریان اصل مرخص. اینجا آمدید میفرمایید علتون تامتون. خب وقتی میفرمایید علتون تامه، یعنی در علم اجمالی رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، اینو میخواید بگید؟ برگشتید از اون حرف؟ این دو تا حرف با هم نمیسازه، این تناقضه، اونجا یه چیز گفتید اینجا یه چیز گفتید. در این مقام خب حالا در حدی که میرسیم دیگه، فردا روز آخر درسته دیگه، از تا جایی که میرسیم عرض میکنیم، سر مطلب که نمیرسیم و نمیتونیم برسونیم، بعضی از دوستان میتونیم خواهد برن انشاءالله. سیدان الاستاد رضوان الله علیه از کسانی هستن که اینجا ورود کردن، ایشون میفرمایند تناقضی بین کلام صاحب کفایه در اونجا و کلام صاحب کفایه در اینجا وجود نداره. صاحب کفایه یه مطلب دیگه، مطلبشو بعد رسید، حالا اون مطلب درسته یا نه بعد میگیم، بعد اشکالات میکنن، اما مطلب صاحب کفایه رو بفهمید. ایشون میفرمایند که برای اینکه یه کلید فهمی دست بدیم، برای اینکه در اینجا کلام کفایه فهمیده بشه و مراد مرحوم آخوند، برمیگردیم به مباحث زن و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. اونجا یادتون هست مرحوم صاحب کفایه چی بفرمود؟ مرحوم صاحب کفایه اونجا آمد فرمود که در مواردی که حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم هست، خب یه بحثیست دیگه جمع بین حکم واقعی و ظاهری، که ما در همه احکام حکم واقعی داریم، وقتی جهل بش داریم حکم ظاهری، از اماره گرفته تا همه احکام ظاهری هستن دیگه، میاد جای واقع میشینه. خب وقتی در واقع حکم داریم، چجور حکم ظاهری بخواد جاش بشینه؟ که مناقض میشه با او. دو تا حکم ما داشته باشیم، دو تا حکم فعلی، میشه همچین چیزی؟ این یک عویسه ایست در اونجا که هر اصولی بالاخره یه راهی برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اونجا باید پیدا کنه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اونجا میفرمایند که در اینجور موارد حکم واقعی لیس فعلیاً من جمیع الجهات، لکن حکم ظاهری فعلیاً من جمیع الجهات. بنابراین ما دو تا حکم فعلی نداریم، دو تا حکم فعلی داریم اما من جمیع الجهات نداریم، ولذا حکم واقعی چون فعلی من جمیع الجهات نیست، اقلش به لحاظ این که من جهل بش دارم، خب نمیدارم دیگه، جهل بش دارم، وقتی جهل دارم به این حکم واقعی، این فعلیت من جمیع الجهات نداره. اما حکم ظاهری، خب علم بش دارم، این فعلی یا من جمیع الجهات موضوعم که داره، پس مقدم میشه و هیچ منافاتی نداره. ایشون میفرمایند که هیچ دقت شده که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا چی میخواد بفرمایم؟ این فعلی یون تا حالا تام الفعلیه تعبیر میکنه گاهی از اوقات، گاهی میگه فعلی یون من جمیع الجهات. ایشون میفرمایند که اون غرض اصلی مرحوم آخوند رضوان الله علیه برمی گردد به این مطلب که فعلی من جمیع الجهات رو میخواد در جایی بگیره که اصل مرخص و اصول مرخص جاری نباشد در اطراف، و اگر اصل جاری شد در اطراف، لا محاله این فعلیت محقق نمیشه. و به عبارت اخرى در حکم واقعی ما جهل داریم به حکم واقعی، درسته؟ اگه حکم واقعی رو بدانیم که دیگه سوا حکم ظاهری نمیریم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمیخواد، ما جهل به حکم واقعی داریم. وقتی جهل به حکم واقعی داریم، موضوع برای حکم ظاهری درست میشه، موضوع درست میشه. تا جهل نباشه، شک نباشه، که موضوع نداره حکم ظاهری. چون جهل به حکم واقعی داریم، موضوع برای حکم ظاهری درست میشه، حکم ظاهری میاد جلو. پس موضوع هست برای حکم ظاهری همیشه در جایی که جهل باشه و شک باشه. علم اجمالی هم یکی از اونهاست، حالا علم اجمالی رو بذاریم کنار. ایشون میفرماین نظر مبارک مرحوم آخوند این است که اگر ما موضوع داره حتی حکم واقعی برای حکم ظاهری، بحث در موضوع داشتن نیست، بحث در جریانه. اگر با وجود داشتن موضوع اصل مرخص جاری شد، اینجا کشف میکنه از اینکه حکم ما فعلی من جمیع الجهات نیست. اگر اصل مرخص جاری نشد، موضوع داره اما جاری نشد، مانع داشت به هر دلیلی، در اینجا کشف میکنه که ان الحکم فعلیون من جمیع الجهات. چیزی که آخوند اینجا میفرماید همون چیزیست که در جمع بین حکم واقعی و بین حکم ظاهری ایشون فرموده، چیز تازه نیست. منتها حالا اینکه این درست هست یا درست نیست، داستان دیگه است. تا فردا وقت بشه و سلام علیکم.